باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 افتاد چشم من به شما بی مقدمه، این بود دل سپردن ما بی مقدمه. باشد کتاب چشم تو در چاپ تازش، صدها هزار نسخه چرا بی مقدمه. بنام او که کتاب هستی را نوشت، خدای خوب و مهربان ما. سلام به تو که در دورایی ها از ما جدا نمیشی. سلام به تو جوان که در دورایی ها با آگاهی راه درسته انتخاب میکنی. بهترین خاطرها را با دوستان خود در دورایی ها داریم، جایی که از هم جدا می خواهیم شویم ولی نمیتونیم. امروز دوم محرم هست. گرامی می داریم ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان را. من ارغوان حیدری و همکارانم، آقای موبای تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر همکارانمان تشکر و سپاسگزاری میکنیم از اینکه امروز هم همراه ما هستید.
با شماییم، با بهترین ها. لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی
جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها:
در ایران 3800 226،
0794 717144، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین فرد
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
پاکستان. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من با سوشال مدیا خوشحالم. مهربان یلدوجی رمینی هستم، یک تن از مسئول.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سجاد محمدی هستم، یک شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از صلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوال شهرستان ساکن میشم.
دوستان عزیز، روی موج جوانی را تقدیم حضورتان می کنیم. امیدواریم که همراهی شما خوبان را امروز هم تا پایان برنامه داشته باشیم. یادآوری بکنیم که parstoday.ir/ در نشانی اینترنتی ماست که از این طریق میتونین علاوه بر گیرنده‌های رادیویی تان شنونده برنامه ما باشین و دوستان عزیزی که در ایران هستن از طریق نرم افزار ایران صدا و یا گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان هم میتونن به صورت بسیار شفاف و خوب شنونده برنامه ما در همین ساعت باشن. اما دوستان، یک هفته گذشت دیگه و حتما میدونین که موضوع هفته ما چی بوده. موضوع هفته ما دورایی هست و خب امروز که پنجشنبه هست، آخرین گپاره در ای باره از شما دوستان عزیز خود خواهیم زد و از شما پرسان کرده بودیم از ابتدای هفته که مهمترین دورایی های زندگی شما چی بوده و در اون لحظه چی تصمیم گرفتین. با ما باشید. بخش‌های مختلف داریم که امروز هم تقدیم حضورتان میشه، از جمله یک بخش که از دیروز به برنامه اضافه شد به مناسبت ایام ماه محرم به نام اصحاب عشق که در خلال برنامه و بخش هم تقدیم حضورتان میشه. اما مطابق هر روز در اولین بخش همراهی میکنیم سمیرا جان محمدی را.
صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، روزتان بخیر. امروز هم همراه شما هستیم در بخش صد گپ با یک گپ. دوستان عزیز، در این روزهای پرتلاطم زندگی بیاین کاری با کار همدیگر نداشته باشیم. باور کنید تک تک آدم‌ها زخمی‌اند. هر کس درد خودش را دارد، دغدغه خودش را دارد، مشغله خودش را دارد. باور کنید ذهن‌ها خستند، قلب‌ها زخمی‌اند، زبان‌ها بستند. برای دیگران آرزو کنیم بهترین ها را، راحتی را، همه گم شده ایم، یاری کنیم همدیگر را تا زندگی برای ما لذت بخش شود. آدم ها آرام آرام پیر نمی شوند. آدم ها در یک لحظه، با یک تلفن، با یک جمله، با یک نگاه، با یک اتفاق، با یک نیامدن، با یک دیر رسیدن، با یک باید برویم و با یک تمام کنیم پیر می شوند. آدم ها را لحظه ها پیر نمی کنند. آدم را آدم ها پیر می کنند. سعی کنیم هوای دل همدیگر را بیشتر داشته باشیم. همدیگر را پیر نکنیم. خدا حافظتان.
پیری رسید و فصل جوانی دیگر گذر دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت پیری رسید و فصل جوانی دیگر گذشت دیدی دلا که عمر چسان Amen. من جوانی و با چشم پر گذشت دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت دیری رسید و فصل جوانی دگر گذشت
دوستان سر دوراهی رسیدیم، شما میگن از این را بریم، دوستان میگن نه از راه دیگه، در آخر زور میشه و شما را از راهی که خودش دوست داره میبره. راستی یک گفت دیگه، دهمی دوراهی زندگی برای ما راهی را انتخاب میکنن و ما را به زور دمو را میبرن، یا خود ما حق انتخاب را به خود میتیم و راه ما را انتخاب میکنیم. خب چه فرقی میکنه راهی که خودت انتخاب کردی با راهی که دیگران برات انتخاب کردن؟ فرقی نمیکنه واقعا. گپ تاریخی بگیم، زندگی امروز ما انتخاب های دیروز ماست، هر چی شدیم و به هر جا رسیدیم راهی است که خود ما انتخاب کردیم. زندگی مگم چیزی غیر از دوراهی و انتخابی است که ما کردیم که از کدام راه بریم؟ ما در گذشته انتخاب هایی داشتیم و او انتخاب ها ما را به اینجا رسانده، به این موقعیتی که همیاله داریم. فعلا دوستان بریم یک گزارش از همکاره خوبمان مهین دهقانی بشنویم، باز برمیگردیم.
بفرمایید که شما شده تا حالا توی زندگی به دوراهی بر بخورید؟
بله، ما زمانی که امین فصل کرونا آمد واقعا ما مانده بودیم که چیکار کنیم. اصلا او کار اصلی ما کلا بازارها خوابید، اصلا مانده بودیم که چیکار کنیم حقیقتش، ولی ناامید نشدیم، با تلاش زیاد با سختی ها زیاد دوباره کار ما رو ادامه دادیم که خدا رو شکر الان دوباره سرپای خودم هستادیم.
یه وقتی که به اصطلاح توی دوراهی گیر میکنید، سعی میکنید که از کی کمک بگیرید و چجوری مثلا اون مشکل خودتون رو حل کنید؟
خب 100% باید آدم با تلاش با پشت کار خودش و توکل به خدا.
بفرمایید که بیراهه های زندگی از نظر شما کدوم ها هستن؟
بیراهه زندگی از نظر ما توقع خیلی زیاد، ولی خودت نبینی و توقع خیلی زیاد داشته باشه، این واقعا آخرش ناامیدیه و نرسیدن باشه. شما بخواین من یک کار ما میخوام و خودم نمیبینم، ولی خواستم خیلی سنگینه. خب سنگین برداشتن 100% ناامیدی میاره.
خیلی لطف کردین. شما تا حالا توی زندگی توی دوراهی گیر کردین؟
بله، این چیز واضحه، هر کسی من فکر میکنم هست توی هر مرحله زندگی آدم هست، دوراهی ها و سراهی هایی که آدم گیر میکنه، خب توکل میکنه یا و از وقتا مشورت میکنه تا او بتونه راه خوبتر و بهتر پیدا بکنه. بله.
بیراهه های زندگی از نظر شما کدوم ها هست؟
ببینین بیراهه ها، ما شاهراهایی داریم، البته نظر شخصی من هست، شاهراها و راههایی داریم که با توجه به چیزهایی که هم ما میتونیم از قرآن برداشت بکنیم و از سیره ائمه، از فرموده های اهل بیت و پیغمبر روشنی انداخته شده، مسیر کاملا مشخصه. مثل یک اتوبان شما در نظر بگیرین که چراغ داره، بیراهه ها راههایی هست که مثل کوچه پس کوچه هایی که چراغی نداره، ما نمیدونیم که 10 قدم بعدتر ما، 100 قدم بعدتر ما چی هست و معمولا توصیه نمیشه به کره راه، حتی اگر مسیر دورتر باشه آدم بهتر از همون مسیر بره که مشخص تر، واضح تر، روشن تر. کره راه شده، ما خودم بارها کوره راهایی را رفتیم ولی از رفتن پشیمون شدم. خیلی
متشکرم. بسیار عالی.
اگه زندگی اونجوری که تو میخوای جلو نمیره، بعضی وقت تا ناامید میشی، بعضی وقت تا هم دلت میگیره. اگه تو دلت خیلی غمه، توی زندگیت یه نفر کمه، خدا داره امتحانت میکنه مثل همه. خدا بزرگه، 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 خدا بزرگه،
بعضی وقتها سر دورایی های در زندگی قرار میگیریم که با توکل به خدا میتونیم از او دورایی ها راه درست را انتخاب کنیم و به خوبی او راه را پشت سر بگذرانیم. اما گاهی اوقات ما در سر دورایی انتخاب قرار میگیریم و واقعا نمیتونیم که یک انتخاب درست داشته باشیم. به شما مطمئن پیش آمده، مثلا رفتین بازار که یک رخت و لباس بر خودتان بخرین، اونجا قدر تنوع رنگ بوده و قدر تنوع مدل بوده که شما به چالش کشیده شدین، در نهایت هم یک چیزی را انتخاب کردین که بازی که آمدین خانه و استفاده کردین دیدینش به دردتان نمیخوره. بعضی وقتا آدم هیچ فکرش نمیکنه که همین تنوع هم بلای جان آدم شوه. خوب است که به یام اشاره کنیم که خیلی وقتا انتخاب بد ما به خاطر پیشنهاد دیگران مثل دکاندار هاست یا کسی که میخواد جنس خود آب بکنه. همراهان جوان و نازنین ما، ما درباره دوراهی صحبت میکنیم. میخواییم بریم بخش بعدی رو تقدیم حضورتان بکنیم. باز ما در خدمتان خواهم بود با ادامه بحث.
چهار فصل.
به نام خدا، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز. امیدوار هستم که حالتان عالی باشه. امروز هم از بخش چهار فصل و داستان یک ضرب المثل دیگه با شما همراهی. ضرب المثلی که امروز میخواییم براتون داستانش را نقل کنیم ایست: شتر را خواستند نعل کنند، قورباغه هم پایش بلند کرد. در روزگاران گذشته جمعیت زیادی در یک جای جمع شده بودند. هر کسی از اونجا عبور میکرد پیشتر میرفت تا بفهمه که چه خبر است. جمعیت هر لحظه بیشتر میشد. ماجرا از این قرار بود که شتربانی تصمیم گرفته بود شتر خود نعل کند. شتربان میگفت: ما با این شتر بر مردم بار میبرم و با پیسه‌ای که از بارکشی به دست میارم زندگی خود تیر میکنم. میترسم پای شتر در رفت آمدهای زیاد آسیب ببینه و زخمی شوه. به همین خاطر تصمیم گرفتیم و پاهای شترم نعل بکوبم که مشکلی پیش نیاید. یکی میگفت که مگرم شتر رقم اسب و الاغ است که پایش نعل میکنی. دیگری میگفت: ما که تا به حال ندیدیم کسی پای شتر نعل کنه. یکی دیگه میگفت: ای بابا، سوم شترم رقم سوم اسب و الاغ است دیگه، اگه نعل نداشته باشه خوب زخمی میشه. اما یک فرد دیگه جواب میداد: سوم شتر نرمه، رقم سوم اسب و الاغ نیست، سری را که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. شتری که بدون نعلم بار میبره نیازی به نعل نداره. خلاصه هر کسی یک نظری میداد، اما مسئله مهم ای بود که شتر حاضر نبود 4 تا نعل فلزی را با میخای آهنی با پایش بکوبند. از همین خاطر سنگینی هیکل کلانشه روی 4 تا پایش انداخته بود تا کسی نتونه پاهای او را از زمین بلند کنه تا نعل بند به اونا نعل بکوبه. گفتگوی جمعیتی که دور شتر و شتروان جمع شده بودند و همچنین مقاومت شتر ادامه داشت. قورباغه‌ای که در او دور پیش زندگی میکرد صدای جمعیت شنید. از جای خودش بیرون آمد و از لابلای پاهای مردم عبور کرد و خود به شتر رساند. مدتی منتظر ماند و به حرفای این و آن گوش کرد تا فهمید که موضوع از چه قرار است. بعد ناگهان یک جستی زد و بر بالای کوهان شتر پرید. همه با دیدن قورباغه یک کمی تعجب کردن و خندیدند. یک کمی بعد قورباغه گفت: این شتر بیچاره فکر میکنه که نعل‌کوبی درد داره، بر همیست که پای خود از روی زمین بلند نمیکنه. حالا که قسمیست ما پای خود بلند میکنم، پای مرا نعل کنید تا شتر بفهمه که نعل‌کوبی دردی نداره. همگی قاه قاه و نادانی قورباغه خندیدن. شتر هم دید که او خودش وارد معرکه کرده، تکانی خورد و قورباغه را از روی کوهانش به طرف زمین انداخت. بعدم بر از اینکه از شر آدمایی که در اطرافش جمع شده بودن راحت شوه، یک جفتک انداخت و از اونجا دور شد. بله شنوندای عزیز، از او به بعد وقتی که آدم آگاه و با تجربه ای از قبول کاری سرباز میزنه، اما یک آدم نادان که از گرفتاری ها و سختی های او کار خبر نداره بر انجامش داوطلب میشه، میگن شتر را میخواستن نعل کنن، قورباغه هم پایشه بالا گرفت. تشکر میکنم از همراهیتان با داستان ضرب المثل امروز و بخش چهار فصل. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
انتخاب گفتیم، از اینکه گاهی اوقات نمیتونیم انتخاب بکنیم، یعنی شرایط قسمیست که انتخاب کردن بر ما میسر نیست. بعضی وقتا هم میتونیم انتخاب کنیم ولی خیلی سخت است. حالا ما دو نوع انتخاب داریم. گاهی اوقات مثلا اینکه این لباس رو بپوشم یا اون لباس رو بپوشم، خب زیاد چیز چندان مهمی شاید نباشه و زیاد تأثیری هم نداشته باشه، اما بعضی از انتخاب ها خیلی سخت هستن و خیلی هم مهم هستن، مثل تردیدهای شخصی که امام حسین علیه السلام را میخواست همراهی کنه. خب این خیلی تأثیر داشته در او زمان و در هر زمانی این قسم تردیدها و انتخابها خیلی تأثیرگذار و سخت هست. او شاید با خودش گفته باشه که با امام برام رستگار میشم اما کشتام میشم، نروام روسیای روزگار تا ابد همراه میمانم. خیلی ها تردید داشتن از رایی که با حسین علیه السلام میره برن، ولی در نهایت دو دلی ها و تردید ها باعث شد که امام خدا یاری نکنن.
اگر انسان دقیقاً راه درست را بشناسه، اگر انسان واقعاً ارزش خود را بدانه، اگر واقعاً بفهمه که این دنیا تنها یک گذرگاهی است، این دنیا تنها یک مکان است که انسان مثلا اینجا مهمان هست، از عقل و خرد به خوبی استفاده بکنه، بدون شک هیچ وقت به سمت بیراهه، به سمت مسیر اشتباه و غلط نخواهد رفت. و یکی مثلا انسان ها میفهمن ولی اینا خوب نفهمیدن، خوب فکر نکردن و درست به همون ارزش و اهمیت عمر خودشان پی نبردن، بناهن اینها یعنی شناختشان سطحی بودن و نتونستن که درک درست داشته باشن و مسیر درست را انتخاب بکنن.
شاید برات زیاد فرق نکنه که با تاکسی بری سر کار یا با ملی بس، اما خیلی فرق میکنه که به خاطر ملک رای اولین تیر را به سوی فرزند پیامبرت پرتاب کنی. گاه میفهمی که کدام راه به سعادت آباد میره و کدام راه به خرابه های شقاوت، ولی باز راه دوم انتخاب میکنی. چوکی چه جاذبه‌ای داره که به خاطرش بعضیا از انسانیت هم بگذرن؟
سمرد کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. با موضوع دوراهی خواستم یک نکاتی رو بگم برای شما، اینکه توی دوراهی زندگی باید چه کرد. قطعا همه ما آدم ها بسیار شده که در زندگیمون بین دوراهی گیر کنیم و نتونیم درست تصمیم بگیریم که کدوم مسیر رو باید انتخاب کنیم، باید چه کاری انجام بدیم. در مرحله اول به نظرم اینکه آدم چقدر قدرت تصمیم گیریش بالا باشه خیلی مهمه که بتونه در دوراهی زندگی مسیر درست رو انتخاب کنه. این مسئله هم کاملا یه چیز رایجیه که ما بخوایم تو زندگیمون دوراهی داشته باشیم. حتی در سن کمتر بچه ها هم خیلی وقت شده که به این خیلی از مسئله ها گیر میکنن که کدوم مسیر رو انتخاب کنن، کدوم چیزو باید انتخاب کنن، کدومش بهتره. از همون کودکی میشه روی این مسئله کار کرد. سوال بعد اینه که چقدر هدف گذاری در زندگیمون در زمینه دوراهی ها مهمه. خب قطعا وقتی ما یک هدفی داشته باشیم سعی میکنیم به اون هدف برسیم و اون مسیر رو طی کنیم، ولی خب ممکنه خیلی از عوامل محیطی، اجتماعی و سایر عوامل باعث بشه که برای رسیدن به اون هدف باید یک راه دیگه ای رو انتخاب کنیم. به نظرم اول باید با عقلمون در این زمینه تصمیم بگیریم که کدوم دوراهی در زندگیمون بهتره، کدوم رو باید انتخاب کنیم و امثال.
شاعران که معمولاً با احساسشان انتخاب میکنن کوشش میکنن دیگران هم در دورایی ها مثل اونا بر اساس احساسشان انتخاب کنن. ای دو خط شعر رو بشنوین. اینقدر هم نگیر حساب و کتاب کن، با این حساب در دل من انقلاب کن. هرچند شرط حضرت عقل است احتیاط، اما تو ناشیانه مرا انتخاب کن. دوستان عزیز، امروز از دوراهی میگیم، یعنی آخرین گپاره در برای موضوع برنامه که دوراهی هست با شما میزنیم و شما هم میشنویم، پیام هایتان را هم میخونیم، اما حالی میخواییم بخش بعدی را تقدیمتان بکنیم.
آهنگ همزبانی. همزبانی
عطری که از حوالی پرچم وزیده است، ما را به سمت مجلس آقا کشیده است. از صحن هر حسینی تا صحن کربلا، صد کوچه باز کنید، محرم رسیده است. نمونه ای از شجاعت بهتر از این که حسین علیه السلام از لحاظ فداکاری و شهامت نشان داد در عالم پیدا نمی شود و این واقعیت دارد که محبت و عزاداری برای امام حسین علیه السلام انسان را زودتر به مقصد می رساند. درس امام حسین علیه السلام و هر قهرمان شهید دیگری این است که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنین می رساند که هرگاه کسی برای این صفات مقاومت کند و در راه آن پافشاری کند، آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند. حسین زیباترین نامی است که در شناسنامه بشر نوشتند. حسین میزان سنجش صداقت آدمی است. حسین تفسیر بعثت، ترجمان نبوت و معنای امامت است. قبول ولایت حسین علیه السلام برات آزادی انسان از جهنم پلیدی است و راه حسین علیه السلام کوتاه‌ترین راه رسیدن به بهشت است. راز جاودانگی امام حسین علیه السلام در آن است که تمام عشق‌های کوچکتر را و پای بزرگترین عشقی که میتوان متصور شد ریخت و آن عشق خدا بود.
پیمبری شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں اے میرے مصطفیٰ کے لال امت مصطفیٰ بری یا حسین
بل نام حسین زیباترین نامی است که تا همیشه یه تاریخ می درخشد. در خدمتان هستیم با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. از درائی ها میگیم و از اینکه در بعضی از انتخاب ها ما ممکن هست دچار تردید شویم، در بعضی انتخاب ها اصلا خیلی بر ما سخت باشه انتخاب راه درست. در بعضی از انتخاب ها هم دوستان اصلا نباید تردیدی داشته باشیم. وقتی راه مشخص و چاه مشخص هست، با تردید فقط فرصت ها را از دست میدیم. درست مثل کسایی که میتونستن امام حسین علیه السلام را یاری کنن ولی دلدل کردن، و قدر دلدل کردن که وقتی به کربلا رسیدن جنگ تمام شده بود.
محمد ظریف هستم، از ولایت دایکندی در پوهندون کابل درس میخوانم. تا این هدف بر سر دروها بر ما و جوانان و همچنین بر همه کسایی که مثلا کسایی که یک تصمیم داره دا این هدف داره بسیار کمک کننده است برای تصمیم گیریشان، برای هدفشان تصمیم گیری است. زمانی که ما هدف را پیش ببریم حتما در دروها برابر مونیم. اگر امزی یعنی دروها باعث میشه که ما یک هدف خوبی را انتخاب کنیم و همین دروها باعث میشه که ما در هدف خود خوبتر برسیم و موفقتر برسیم.
ساعت 5:26 به وقت افغانستان هست. روی موج جوانی رو تقدیم حضورتان میکنیم از رادیو دری. از درائی ها میگیم و اینکه چطور میتونیم در درائی ها یک انتخاب درست و خوب داشته باشیم. به یک درائی رسیدیم، اونجا نی قدرت داریم که چپ را انتخاب کنیم و نی قدرت داریم که راست را انتخاب کنیم. قدرت تصمیم گیری نداریم، نمیتونیم بگوییم آه، نمیتونیم بگوییم نه. میگی حق در خطر است، به کمک تو احتیاج داره. نه به کمک میری و نه جواب میتی که من نمیتونم شما را همراهی کنم.
انتخاب درست همیشه از شناخت درست منشأ میگیره. وقت ما از خود ما شناخت درست داشته باشیم، وقت درست و به خوبی رشد کرده باشیم، بدون شک همون مسیر خوب، مسیر درست و انتخاب درست خواهیم داشت. ولی اگر انسان خوب رشد نکرده باشه، اگر خوب به درک و فهم عمیق نرسیده باشه، همیشه سطحی نگر بار میآید و انتخاب هایش هم مانند خودش عجولانه و سطحی خواهد بود. یعنی انسان اگر عمیقا فکر نکنه، اگر به عمق مسئله پی نبره، بدون شک در تصمیم گیری اشتباه میکنه. اگر درست مطالعه نکنه، اگر مثلا انسان اون معرفت واقعی رو پیدا نکنه، بدون شک چون مشکلات در زندگی زیاد هست، موانع زیاد است که باعث میشه انسان از مسیر اصلی غافل بمونه. و اگر انسان کمی بتالت خرج بده، یک اندک تنبلی بکنه، از مسیر درست منحرف میشه و به مسیر اشتباه میپیونده. و پیشنهاد ما اینه که من حیث یک انسان، من حیث یک فرد که در دنیا یعنی نقش مهم داره، یا بگیم اولین فرد خلقت هست یا با ارزش بیشترین عنصر خلقت هست. ما باید ما انسان ها جایگاه خودمان را درک بکنیم، بشناسیم خودمان را، یعنی بفهمیم همونطور که اهل بیت گفتن که بفهمیم از کجا آمدیم، فعلا کجا هستیم و کجا میریم. اگر انسان دقیقا همین سه تا مسئله را پیشش حل بکنه، بدون شک در انتخابهاش، در زندگیش هیچ وقت دچار مشکلات و اشتباه نخواهد شد.
دوستان عزیز، 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. امروز آخرین گپ ها را در مورد دوراهی میزنیم، اما میخواییم بریم سراغ بخش بعدی برنامه. بله، نوبت رسیده به بخش پیامکی برنامه که پیام های از شما دوستان عزیز به دست ما رسیده، که به خاطر که امروز آخرین روز است که در مورد دوراهی میگیم، گفتیم امیال پیام ها رو اول بخوانیم که نمانه یا نم خدای نکرده به خاطر تراکم موضوعی و همطور بخش های برنامه. باز بعد از او هم بحث را ادامه میدیم، هم بخش های دیگره تقدیمتان میکنیم. آقای سید ضیاء سروری از مشهد گفتن: سلام، مهمترین دوراهی زندگی من ادامه تحصیل در همین شهری است که با مادر پیرم زندگی میکنم، و یا اینکه به شهر دیگه برم که موقعیت خوبی هم داشت و مادرم را باید تنها میماندم، اما من انتخاب کردم که در کنار مادرم باشم و درس بخونم. ولی خیلی راضی هستم و پیش خودم و وجدانم راحتم.
یک انتخاب درست به انتخاب میه که انسان را بعد از انتخاب کردن به قله های موفقیت برسانه و انسان را در زندگی در نهایت به یک شادی عمیق برسانه، خوشحال باشه. به این ما میگیم یک راه درست و یک انتخاب راه درست. دقیقا ما از آدم هایی که به راه های خوبی رفتن و انتخاب های درستی داشتن میتونیم الگوی خوب بگیریم و این آدم ها متوجه میسازد که اگر ما هم راه کونا رفتن، یعنی برای خوبی که اونا رفتن یا به انتخاب درست کونا کردن، اگر ما هم انتخاب کنیم و پیش برویم، ما هم آینده ما روشن و موفق خواهد بود.
لطیفه فرایی از هرات گفتن: سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. همه ما در دورایی های زیادی در زندگی ما قرار گرفتیم، ولی مهم ایست که با عزت و سربلندی راه درست را انتخاب کنیم.
چرا بعضی جوانان راه نادرست خودش را انتخاب میکنن؟ ما میتونیم راه درست انتخاب کنیم، مشکلی وجود نداره.
محمد اکبری از مزار شریف گفتن: مهمترین دوراهی زندگی من انتخاب مرگ یا زندگی بود. مرگ تدریجی که به خاطر روحیم نزدیک بود دچار شوام، که همو افسردگی بود، و دیگری زندگی که با امید زندگی کردن درست، که با امید و توکل به خدا راه دوم را انتخاب کرد. شریفه خداپرست از غزنی گفتن: مهمترین دوراهی زندگی من ازدواج کردن با مردی بود که خیلی از ما بزرگتر بود، ولی خب پیسه‌دار بود و من البته دوستش نداشتم. بالاخره هم تانستم که از این دورایی که خانواده ام سر راهم قرار داده بودن به خوبی بگذرم و تن به ازدواج ندم. آقای حسین جعفری هم شنونده همیشگی ما هستند که تشکری کردن خیلی زیاد از برنامه و فرارسیدن ماه محرم را هم تسلیت گفتن، هم به ما و هم به شنونده تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز که همراهی میکنین روی موج جوانی را و ممنون از پیام های خوبتان.
امام حسین رضی الله عنه توته جگر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حال که شهرت و مقام و عزت و سربلندی و محبوبیت و آرامش و سکون و فامیل و خانواده و همه داشته های خود را فدا می کند از سرزمین حرمین شریفین به سوی سرزمین عراق و کوفه و شه بالاخره کربلا حرکت می کند به خاطر حفظ همین عزت و سربلندیه که جد امجدش در مدت 23 سال نبوتش بر جهانیان هستی به ارمغان آورده بود. این شخصیت نماد شجاعت و نماد عدالت و نماد مردانگی و نماد سلحشوری و نماد غیرت و از جنس حماس آفرینان تاریخ همه داشته های خدا فدا می کند، مرگ سرخ و مرگ تاریک را می خرد اما زندگی ننگین و ذلت بار را در زیر تلیعه ننگ و بیغیرتی برای خود اجازه نمی دهد. پیام روز عاشورا، پیام دهه محرم برای جوانان که در فردای قیامت این امام حسین سردار جوانان اهل بهشت است، امیز که در برابر همه این همه بیعدالتی ها، در برابر نظام طاغوتی و در برابر فلاکت های موجود در جامعه و در برابر بت های درون و خانواده و در برابر طاغوت های موجود در محل و منطقه مثل حسین بپا بخیزین.
حسین 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 ايه انا حبيت المصاعب والخطر ما اعوف لو الف قطعه نحر انا حبيت المصاعب والخطر ما اعوف لو الف قطعه نحر شوف كم ظالم منعني وما قدر شوف كم ظالم منعني وما قدر شوف كم ظالم منعني وانا اتحدى الذي من عوني وانا اتحدى الذي حسين حسين حسين
گرامی می‌داریم ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان ابو عبدالله حسین علیه السلام را و تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم این ایام را به خدمتتان. دوستان عزیزم، میان چند دقیقه پیش یک خبر بد استماع رسید از یکی از دوستان فرهنگی که البته می‌دونین در همه شهرها در تکیه خانه‌ها و حسینی‌ها همایش‌های بزرگی برگزار می‌شه. در اولین جمعه ماه محرم هر سال همایش شیرخوارگان حسینی در شهرهای مختلف انجام میشه که امسال در شهر تهران و در شهر پاکدشت استان تهران یک همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی با حضور بانوان ایرانی و افغانستانی فردا ساعت 9 صبح ویژه خواهران و اطفال نازنینشان برگزار میشه که آدرسش هم در پاکدشت هست، در بلوار شهدا حسینیه ابو عبدالله الحسین علیه السلام. دوستان عزیز ما که در تهران، در استان تهران و هستند، در شهرهای مختلف تهران حضور دارن و علاقه دارن که در این همایش شرکت بکنن، نظر و نیاز دارن، میتونن خب برن و شرکت بکنن، اطفال نازنینشان را هم ببرن، انشالله که حاجت روا شون. خب در شهرهای مختلف دیگر هم هست، احتمالا در مشهد مقدس هم برگزار میشه. میشه، منتها این همایش چون از طرف افغانستانی ها برگزار میشه، ما خبرش خدمتان عرض کردیم که هفته آینده هم در موردش گزارش پخش خواهیم کرد. عزاداری هایتان قبول باشه دوستان عزیز، بریم سراغ بخش بعدی.
محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
اصحاب عشق،
اگه لبهای تو تشنه است، دل تو شبیه دریاست، واسه تو چی کار کشتی عالم شده ناخدا ابل فرس، دل دریا خون انگار، یکی گفته یا ابل فرس، یا
کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ ما همه بی غیرتیم، آینه در کربلاست.
این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. یاران امام حسین علیه السلام همه عاشقند، عاشق امام و مرام امام، عاشق جانبازی در راه او. پیر سال خورده مثل حبیب ابن مظاهر، مثل جوان رشید در میدان حاضر می شود. امروز در اصحاب عشق کوشش می کنیم سیمای او را به تصویر بکشیم.
من حبیب هستم، پسر مظاهر از قبیله بنی اسد. شبی از شبهای جوانیم در خانه کاهگلی من میزبان آل علی بودیم و چه مباهاتی از این بالاتر. ایستاده بودم روی بام خانه و انتظار، چشم دوخته بودم به خط جاده تا لذت تماشای رفیق و یار محبوبم حسین از کفم نرود. مهمان ها نزدیک شدن، خوشحال و هیجان زده از جا پریدم تا با پدرم مژده دهم. ناگهان سنگ از زیر پایم پرید و با کمتر زمان خودم را در یک بامود هوا سرگردان یافتم. سیاهی، هیچ ندیدم جز سیاهی. من مرده بودم. زمان نمی گذشت و من دم بدم در بیوزنی به مرگ خود قطور بودم. حبیب، حبیب، صدای آشنای حسین ابن علی بود. من ولی در آغوش مرگ خفته بودم و چاره جز تسلیم مرگ برایم باقی نمانده بود. حسین مرا می خواند و من صدای او را می شنیدم. این بی مرامی ولی از رفاقت ما بعید بود. این بهانه ها بهای رفاقت را خدشه‌دار می کند. این که رفیق طلب کند و چاره جز مرگ نداشته باشی. صدای حسین قلب مرا به تپش واداشت. بالاخره یک بار هم مرگ تسلیم شود. کجا بهتر از حالا؟ رفاقت باید بر مرگ غلبه کند. کی بهتر از حالا؟ من یار و همراه علی بودم و حالا فرزند او مرا میخوان. باید میماندم در این جهان و رفاقتم را با این خاندان ادامه میدادم. چشمانم را باز کردم و از آن پس لحظه چشم از تماشای حسین بر نداشتم. باید در رفاقت با حسین سنگ تمام میگذاشتم. از قدم زدن در کوی و برزن تا اقتدای نماز، از ظفر تا نبرد، از صبح کوفه تا ظهر عاشورا.
حبیب ابن مظاهر اسدی از اصحاب خاص حضرت علی علیه السلام و از یاران امام حسن علیه السلام و همراه با وفای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بزرگ مردی از طایفه افتخارآمیز بنی اسد بود. یک سال پیش از بعثت پیامبر اسلام به دنیا آمد. کودکیش همزمان با سالهایی بود که پیامبر در مکه مردم را به توحید دعوت می کرد. پس از وفات پیامبر، حبیب ابن مظاهر در خط ولایت علی ابن ابی طالب قرار گرفت.
من آخرین قصه را می دانم. از هر من الشمس است. سالهای پیریم را در هر کاسه آب گوارا میبینم. موهای سپید و لب خشکیده، تشنگی امانم را بریده است. خورشید به من زل زده و شیحه اسبان دشت کربلا را کلافه کرده است. من فرمانده جناح چپ لشکر اندک و دریا دل حسین هستم.
امروز عاشوراست، دشت لبریز از شیحه و شمشیر است. او در سن 75 سالگی است، بدون ذره‌ای فرسودگی و کهنسالی. همچون یک جوان دلیر همپای حسینیان به دشمن روح میتازد. از بین یاران حسین نوبت به مسلم ابن اوسج رسیده تا با خون خود مقام شهادت را امضا کند. مسلم ابن اوسج از یاران همیشگی حبیب است. حالا نوبت رفیق بازی های آخر است. حبیب میگوید:
حبیب، مسلم برای من مرگ تو سخت و ناگوار است. اگر من بعد از تو کشته نمی شدم، دوست داشتم وصیت‌هایت را به من بگویی، چرا که تو هم در قرابت و هم در دین برگردن من حق داری.
مسلم گفت: تو را وصیت می کنم به حسین، تا دم مرگ با او باش و پا در رکابش بمیر.
چشمان مسلم در مقابل من برای همیشه بسته شد. در میدان نبرد تیغ شمشیر می کشیدم و سالیان عمرم را مرور می کردم. زندگانیم همچون برق و باد گذشت. در آن هیاهو از خودم می پرسیدم کدام لحظه برای سخت ترین بود، کدام لحظه برایم سخت ترین بود تا ظهر عاشورا.
حبیب، آن مجاهد پیر و سال خورده که خون در رگ‌هایش هنوز جوان بود، در میدان فریاد می‌زد و انعکاس صدای او لرزه بر جان دشمن انداخته بود.
منم حبیب، پسر مظاهر. از زمانی که آتش جنگ برافروخته شد، یک سوار میدان جنگ بودم. شما اگرچه از نظر تعداد از ما بیشتر هستید، اما ما از شما مقاومتر و وفادارتریم. حجت و دلیل ما برتر، منطق ما آشکارتر است و از شما پرهیزگارتر و استوارترین.
لحظه های آخر رفاقت نزدیک می شد. حبیب ابن مظاهر دلاورانه می جنگید تا اینکه حسین ابن تمیم که چند لحظه قبل با خفت و خاری از چنگ حبیب گریخته بود به تلافی آن شکست به حبیب حمله کرد و ضربه ای بر سر حبیب زد. موهای سپید صورتش از خون رنگین شد. بدیل ابن سرایم از اسب پیاده شد، خود را به حبیب رساند و با عجله سر حبیب را از تن جدا کرد. حسین ابن علی خود را به بالین حبیب رساند.
من مرده بودم و صدای حسین را می شنیدم. حسین مرا می خواند و پلک من دم بدم سنگین تر می شد. مرگ پشت پلک های من سنگینی می کرد. صدای رفیقم امانم را بریده بود. مرگ بی امانم کرده بود و این بار تسلیم شدنی نبود. در دلم گفتم حسین رفیق سالیانم از من راضی باش. صدای حسین را می شنیدم. خودم و اصحاب با وفایم را به حساب خدا می گذارم.
خدا رحمت کند تو را حبیب، تو مرد با فضیلتی بودی که قرآن را در یک شب ختم می کردی.
من در بستر مرگ خفته بودم. چشمان مرا سپیدی فرا گرفته است. در ورودی حرم رفیق شفیقم حسین، هر عاشقی که حسین ابن علی را زیارت می کند دوبار از کنار من می گذرد. زمانه برای من جز رفاقت رقم نزد و من از خدای زمانه، خدای بزرگ، راضی هم.
جوونیم فدا سر ساقی، چه فراقی، چه فراقی. شم کربلایی شم باد همسای شم پرچم سرخه بشه آسای شم آروم جونه.
و تو از دور سلام به سلیمان نبی از طرف مور سلام. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با شما دوستان عزیز خود خداحافظی میکنیم و در این روزها و شبها از تک تکتان التماس دعای خیر داریم. حق باش تو بنایتان.